أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظه وقائده وناصره ودليله وعينه حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن العسکری امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که اگر چند شرط در ما محقق باشد، ما موظف و مکلفیم شرعاً به امر به معروف و نهی از منکر. دو شرطش رو شب اول و دوم عرض کردیم و دیشب شرط سوم، امشب همون شرط سوم رو میخوایم یه قدری بیشتر گفتگو کنیم درباره او و بعضی جوانب ناگفته اش رو بیان کنیم. شرط اول این بود که من بدانم که طرف مقابل وظیفه الزامیش رو داره ترک میکنه و معذورم نیست در این ترک، یعنی بدانم که او حرام انجام میده یا واجب رو داره ترک میکنه و غفلتم نداره، معذورم نیست. این شرط اول. شرط دوم این بود که من بدانم که در آینده هم او قصد ارتکاب گناه رو دارد و ترک وظیفه الزامیش تصمیم قطعی اوست. اگر احتمال بدم که در آینده تکرار نمی کند، گناه نمی کند، وظیفه امر به معروف یا نهی از منکر ندارم. شرط سوم این بود که من احتمال بدهم که وقتی می گویم در او مؤثر است. اگر اطمینان داشته باشم که گفتن من یا فعالیت دیگری که می کنم در طرف مقابل اثری نداره، او وظیفه خودش رو هرگز انجام نمی دهد، در اینجا من وظیفه‌ای ندارم. این شرط تأثیر رو دیشب گفتیم. اگه تأثیر موقتی هم باشد من موظف به اقدام هستم، لازم نیست این دیگه ترک کنه گناه رو تا آخر عمر. مثال زدیم که اگه به طرف تذکر بدیم فقط در حضور ما صدای قنار رو قطع میکنه، نوارش رو قطع میکنه. تو پرانتز عرض کنم، بعضیا به افراد میگن آقا کمش کن، قنا چه کمش، چه زیادش، چه بلندش، چه کوتاه، هر دو گناهش یکسانه، فرقی نمیکنه. اینطور نیست که اگه آهسته باشه ملائکه نشنون و ننویسن واسه ما، نه، آهستش هم که باشه مینویسن. فقط فرقش اینه که وقتی بلنده تعداد افراد بیشتری میشنون، کوتاه هست تعداد افراد کمتری میشنون، یا به اون حد واضح نمیشنون. اما اون کسی که کمش میکنه یه جوری کم میکنه که خودش بشنوه، لذا نهی از منکر در مورد او با جمله کمش کن محقق نمیشه، باید گفت قطعش کن، باید بگیم خاموش کن. خب اگر در اون موقت اثر کند باید بگیم. اگر این اثر در آینده انجام میشه احتمال میدیم الان گوش نمیکنه، اطمینان داریم الان گوش نمیکنه، میدیم در آینده درش اثر کنه، باید بگیم. اگر بگیم احتمال بدیم، اینا رو دیشب گفته بودیم، امشب میخوایم به بعضی جوانب دیگه اشاره کنیم. اگر احتمال بدیم تعداد ارتکاب گناهش کم میشه، بازم ما باید اقدام کنیم. مثلا اگر ما به او تذکر بدیم این شخص عدد گناهش کاهش پیدا میکنه در آینده، اگه میخواست مثلا در آینده 20 بار دیگه انجام بده، حالا 15 بار انجام میده. اگر این چنین باشه احتمالشم بدم لازمه که بگه. همینطور اگر من به صورت خاصی تذکر بدم، باید به همون صورت تذکر بدم که احتمال تأثیر بره. اگر به صورت مستقیم بگم میدونم اثر نمیکنه، غیر مستقیم بگم اثر میکنه، باید به صورت غیر مستقیم وارد بشم. و در اینجا تو پرانتز عرض کنم، غیبت اون فرد جایزه، بلکه واجبه، لازمه. یعنی اگر فرض کنید این پسر قصد ارتکاب گناهی رو داره، رفیقش میفهمه، خودش اقدام کنه میدونه اثر نداره، ولی پدرش مطلع بشه جلوی او رو میگیره. اینجا باید این رفیق به پدر او خبر بده تا او جلوی این پسر رو بگیره، یا به معلمش بگه، او میتونه اقدام بکنه. در این صورت لازمه که از اون طریق اقدام کنه. و در این فرض با اینکه بیان قصد این شخص نسبت به اینکه میخواد بعداً گناه بکنه غیبته، اما از موارد جواز غیبته، بلکه از موارد لزوم غیبته، باید غیبت کند شخص. اگر به غیر از این ممکن نیست که جلوی ارتکاب معصیت او رو بگیره. پس ما از هر راهی که احتمال بدیم که در طرف مقابل تأثیر میتونیم بگذاریم، باید این کار رو انجام بدیم تا به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده باشیم. به طور خلاصه، فقط زمانی از ما امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشه، در این شرط. شرطهای دیگر رو یا قبلا بحث کردیم یا انشاءالله فردا شب عرض میکنیم. فقط در فرضی از ما ساقط میشود که ما اطمینان داشته باشیم که چه مستقیم چه غیر مستقیم، به صورت لین و نرم یا به صورت صریح و حتی قدری با حالت قاطعیت و زبان تند، به شکل‌های مختلف اگر بهش بگیم در او اثر نمی‌کنه، نه الان نه در آینده، در عدد گناهان او هم هیچ اثری نداره. در اینجاست که گفتن به او دیگه واجب نمیشه. اما اگر یکی از این موارد باشه، لازمه که ما امر به معروف کنیم و نهی از منکر داشته باشیم. تو پرانتز عرض کنم، بعضی از فقها در رساله شون دارن که در صورت این که مرتبه اول امر به معروف و نهی از منکر که یه اقدام عملی به این صورت که شخص نشون بده در چهره خودش، در رفتار خودش، که از این که اون شخص وظیفه‌شو انجام نمیده ناخشنوده و ناراحته. بعضی از فقها هستند در زمان ما که معتقدند و فتوا میدن که این مرتبه متوقف بر احتمال تأثیر نیست، حتی با وجود این که اطمینان هم داره اثر نمیکنه، باید یه جور بی‌اعتنایی به شخص رو بکنه، یه جور باید رفتاری بکنه که نشون دهنده این هست که از او و از رفتارش ناخرسنده. این رو یکی از فقهای زمان ما بهش فتوا میده. آیون و خانومها به رساله مرجعی که باید از او تقلید کنن مراجعه کنن. اگر در رساله او دیدن تعجب نکنن، این یه استثنایی است نسبت به بحث احتمال تأثیر که دیشب و امشب در اطراف او عرایزی تقدیم کردیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیه الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در اوصاف اهل تقوا امیرالمؤمنین علیه السلام در اون خطبه‌ای که معروف به خطبه متقین یا خطبه حمام شده در نهج البلاغه، به این فراز رسیدیم که فرمود قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه. فراز قلوبهم محزونه را در شبهای گذشته عرض کردیم، اما و شرورهم مأمونه، دیگران در امنیتن از شر اینها. یه روایتیست که از لااقل سه تا از معصومین ما علیهم السلام نقل شده، روایت شریفیست از وجود مقدس امام هشتم علیه السلام هست، از امام صادق صلوات الله علیه هست، از وجود شریف حضرت نبی اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم نقل شده. من یک عبارت توی این روایت هست که به بحث ما مربوط میشه، ولی چون همه این روایت نکات مهمی داره من فقط میخوانم و ترجمه میکنم. فرمود ما عبد الله به مثل العقل، هیچ چیزی به اندازه عقل سبب بندگی خدا نمیشه. و ما تم عقل امرئن حتی یکون فیه عشر خصال، عقل انسان به حد کمال نمیرسه مگه اینکه 10 خصوصیت در او محقق باشه. اولیش الخیر منه معمول، این که دیگران به اونها که نگاه میکنن، اونا کعبه آرزوهای مردم از جهت نیکی هستن، کار خوب که اسمش میاد همه نگاه ها به او برمیگرد. انواع خیر مادی و معنوی. و شر منه مأمون، بقیه میدونن که از این شخص به اونا بدی نمیرسه. سوم یستقل کثیر الخیر من عنده یا من نفسه، تمام کارهای خیر گرچه زیاده ولی در نظر او کار خیر خودش خیلی کم و قلیل به حساب میاد، نه از باب تعارف، واقعا قلیل میبیند آن را. و یستکثر قلیل الخیر من غیره، اما وقتی کم از خوبی رو مثل دیگران میبینه میگه خیلی در نظرش بزرگ و زیاد میاد. لا يتبرم بطلاب الحوائج، از این که مردم مطالبه حوائجشون میکنن خسته نمیشه، دلزده نمیشه، اصلا حوصله سر نمیره که بگه من جواب 10 نفر رو دادم امروز چرا 11 اومده، نه 11، 12، 120 ممکنه جسمن خسته بشه ولی روحن حالت دلزدگی پیدا نمی کنه. بعضی ها احساس می کنن که خیلی گیر افتادن، ولی آدمی که عقلش کامل شده باشه یه همچین احساسی نمی کنه. ولا یسعم من طلب العلم طول عمره، یا طول دهره، از این که علم رو بیاموزد در طول عمرش خسته نمیشه. این که سن من گذشته، شرایط من گذشته، این چنین نیست، همچنان در طلب علم. الفقر احب الیه من الغنا، فقر نزد او محبوبتر از ثروته. این جمله رو تو بیان امام رضا علیه السلام حضرت قیدش هم بیان کردن، فرمودن الفقر فی الله احب الیه من الغنا. یعنی اگه دو تا مسیر باشه، یه مسیر به ثروت و غنا میرسه ولی نامشروعه، یه مسیر دیگه راه خداست اما نتیجهش نداریه، این شخص فقر براش محبوبتر از اون غناست. و ذل احب الیه من العز، یا به تعبیر امام رضا علیه السلام و ذل فی الله احب الیه من العز. دو تا راه اگه پیش روش باشه، از یه راه بره به عزت میرسه، پیش مردم عزیز میشه، ولی این راه نامشروعه. راه دیگری رو اگه بره، اون راه به ذلت میفته، بهش اهانت میکنن، نزد مردم بی قدر و منزلت میشه، ولی تو این راه دوم وظیفه‌شو انجام میده. آدمی که بخواد عقلش کامل بشه، باید این راه دوم که به ذلت همراه با رعایت ضوابط الهی هست، براش محبوبتر از اون عزت. به هر قیمتی دنبال عزت و ثروت نیست. نصیبه من الدنیا القوت، از دنیا فقط به اندازه اینکه ضرورت داره برداشت میکنه، در خوراک، در لباس، در امکانات مادی به حد اقل اکتفا میکنه. اینا دونه دونش قابل بررسیه و از روایات دیگه میشه هر کدومشو شرح داد. این تا اینجا نه تا. بعد فرمود ول عاشره و مل عاشره، دهمی. اما دهمی چه دهمی؟ لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. با هر کس مواجه میشه میگه این از من بهتره و تقواش بیشتره. بعد توضیح داد حضرت انما الناس رجلان، فرجل هو خیر من هو اتقا و آخر هو شر من هو ادنا. چون مردم دو جورن وقتی باشون مواجه میشیم، یا واضحه که از من با تقوا ترن، و یه دسته هم هستن که فعلا به نظر میرسه که گناه های اونا رو من مرتکب نمیشم و از من به اندازه اونا وخیم نیست. فاذا راى من هو خير من هو اتقى تواضع له ليلحق به، وقتی یه کسی میبینه که از او با تقوا تره، نسبت به او تواضع میکنه و تا اینکه ملحق به او بشه، فروتنی داره نسبت به او تا بهش برسه. اما اذا التقى الذي هو شر منه و ادنى قال عسى ان يكون خير هذا باطنا و شره ظاهرا و عسى ان يختم له بخير. اما اگه با گناهکار مواجه بشه، پیش خودش اینجور ارزیابی میکنه، شاید این یه خوبیایی داره که مخفیه، فعلا بدیاش ظاهره، و چه بسا عاقبت به خیر بشه، اما من ممکن عاقبت به خیر نشم. درست، از این نظر او رو بالاتر میبینه، نه اینکه کار او رو بگه خوبه کار و حرام و حلال خدا رو اینطوری نباید بسنجه، چون بعضی از این عبارت یه دفعه اشتباه میفهمن. خانمای چادری میگن شاید اینایی که حجاب ندارن شاید اینا بهتر از من، پس حجاب مهم نیست. از این عبارت اینو نباید فهمید. اما وزن نکنید خودتون رو در برابر دیگران. تو جامعه مؤمنین اگر با کسی مواجه هستید که حتی اهل معصیته، بیان شاید او عاقبت به خیر بشه ولی من عاقبت به خیر نشم. و چه بسا خوبی او داشته باشه که من نمیدانم و پیش خدا سرانجام این خوبی سبب مغفرتش بشه. فاذا فعل ذلك فقد علا مجده و ساد اهل زمانه. وقتی که شخص این ده خصوصیت رو داشته باشه، اون وقت بلند مرتبه میشه و یه بزرگواری خیلی فوق العاده پیدا میکنه و بر همه مردم زمانش سیادت و آقایی برتری خواهد یافت. خب این روایت رو خوندم، شایان دقت از تک تک مواردش. اما عبارت شرورهم مأمونه که تو همین خطبه امیرالمؤمنین یک بار دیگه هم حضرت بیان می‌فرماید، الشر منهم مأمون، از آدم با تقوا مردم احساس امنیت میکنن، شری از اونا بهشون نمیرسه. شر دو جور داریم، یه شر عقلی داریم که عقل بد میدونه، شر میدونه، یه شرم شر عرفی داریم. و اینم بگیم که بعضی موارد یه چیزی شر عقلیه ولی در نظر عقل شر نیست، بد نیست. یه چیزایی هم در نظر عقل شره ولی مردم شر نمیدونه. توجه کردید؟ اینم باید توجه کرد. شر عقلی چیه؟ اونی که حالا تعریف کاملشو نمیخوام بگم، مصادیقشو بخوام بگم. یکی از مصادیق شر عقلی اینه که من یک کاری بکنم دیگری به گناه بیفته. اگه زمینه یک گناه رو برای کسی فراهم کنم و او رو سر بدم، هل بدم به سمت گناه، ولو او خوشش میاد، شر عرفی نیست، اتفاقا ممکنه تشکرم بکنه، احساس کنه چقدر من بهش خوبی کردم، اما این شر عقلیه، پدر او رو من در آورد. حالا گاهی صریحا من این کارو میکنم، مثلا ما آخوندا عیب و ایراد زیاد داریم، مثل بقیه مخلوقات خدا. بله، کدوم طایفه رو شما سراغ دارید که عیب و ایراد نداشته باشه؟ از ما انتظار مردم زیادتره، ولی مردم این انتظار یه بخشش که موجهه، یه بخشش هم رفیق منده جناب ابلیسه که ذهن شما رو خیلی جلو میبره. و الا بنده این ابا امامال کنار بذارم با شما هیچ فرقی از جهت شرایط آدمیزاد بناس نکنن. انتظار شما بیشتر است از من، از یه جهت موجهه، ولی این نباید یه جوری بشه که ما تو خونمون بشینیم، در بین رفقا بشینیم، یا یه جاهایی شروع کنیم بدیهایی که شما از من یا از هملباسی های من سراغ دارید شروع کنید به شمردن، نتیجهش این بشه که بچه شما، شاگرد شما، رفیق شما، فامیل شما التزامش نسبت به ضوابط دینی به هم بریزه. اگر اینجوری شد شما به او خدمت نکردید، به او بدی رسوندید. حواستون باشه چی میگی. من نمیگم واسه تاثیر خودم، توجه کردید؟ نه، ما به آب و زمزم و کوثر هم اگه شسته بشیم یه چیزایی شاید از همون باقی بمونه. اونو من نمیخوام، هرگز تو ذهنم نیست. خود این آخوندا که میگن اینجوری بعد فلانه، خیلی خوب، بسیار خوب، اما این چه اثری داره این حرف شما؟ گاهی ما حواسمون نیست، شر به دیگران میرسونیم. چجوری؟ اسمس جوک که واسه ما اومده، اینو بدون اینکه این چه عارضه ای ایجاد میکنه در افراد، اینو پخشش میکنه. توجه میکنی؟ این یه شر است که ما داریم میرسونیم. ولی بخندن بابت این خنده عقلا شره، چون شخص به سمت گناه میره. اگر من یک کاری بکنم که عقیده مردم سست بشه، بعضیا سوال اعتقادی دارن، این سوال رو حتی ممکنه ذهنشون هم درگیر بشه، تو هر جمعی نباید طرح کرد. بعضیا تحت این عنوان که آقا ما بالاخره اهل تحریه حقیقتیم، به قول باهایی ما اهل جستجو کردن حقیقتیم، هر سوالی رو هر جایی هر شبهه یا هر جایی طرح میکنن، این کار جایز نیست. با اهلش طرح کن، جاهایی که افرادی هستن مثل خود شما یا پایین تر از شما یا عرضه این حرف رو ندارن، عرضه ندارن که حل کنن، اطلاعاتشون نمیگن به این اندازه نیست. اگر قصد خودنمایی نداری برای چی اونجا طرح میکنی؟ بعضیا قصد خودنمایی دارن، میخوان به دیگران بفهمونن که ما را هم از نمد تحقیق کلاهیست، ما هم دارای یک شرایطی هستیم و ما میفهمیم فلان مثلا مطلب رو طرح میکنن. آقا تو روایات ما روایات مشکل زیاده، اصلا کتاب هایی نوشته شده تو این زمینه، بعضی از روایات مشکله. نه زمان ما اینطور شده، زمان حضور ائمه علیهم السلام هم اینجور بوده. من یه مثال میزنم براتون، مثال الان یادم افتاد، یه صلوات بفرستید. این روایت منتشر شده بود تو سطح جامعه که رسول گرامی خدا فرموده ان الله خلق آدم علی صورته. خیلی ترجمهش ساده است، خدا آدم رو به صورت خودش آفریده. خب این خیلی معنای عجیب غریبیه، خدا قیافه داره. این روایت منتشر بود تو سطح جامعه، دست به دست هم میچرخید. یادم نیست به کدام یک از ائمه ما علیهم السلام این روایت رو کسی نقل کرد، گفت مردم این اینجوری میگن که جد شما فرموده این بیان رو که ان الله خلق آدم علی صورته. حضرت فرمود بله جدم فرموده، ولی معنیش این نیست که مردم فهمیدن. یه جوون رد میشد، پیغمبر خدا اشاره کردن به او، فرموندن ان الله خلق آدم علی صورته، خدا حضرت آدم هم شکل این جوونه آفریده. این اشاره، این قسمتش نقل نشده، خود این تیکه اومده، مردم فکر کردن خدا آدم رو به قیافه خودش آفریده، در حالی که حضرت اشاره کردن که آدم رو به صورت اون جوونه آفریده. با این توضیح امام، شاید امام رضا علیه السلام باشه، با این توضیح حضرت، این روایت خیلی ساده حل شده. بعضی از روایات خیلی مشکله. خود ائمه فرمودن آقا اگه شما مطلبی که از ما براتون نقل شده نفهمیدید، زود رد نکنید، بگید رد کنید به سوی ما علمشو، بگید اون کسی که گفته این حرفو او یه آدم فهمیده یه آدم عالمیه، بی حساب کتاب حرف نمیزنه، ما نمیفهمیم، انشاءالله میریم خدمتش میپرسیم. رد نکنید، تواضع داشته باشید. بعضی ها از این نوع روایت شروع میکنن طرح کردن. من حالا مثال نمیخوام بزنم، چون خودم طرح کنم دارم نقض عرض خودم میکنم. این یکیه که گفتم جوابشم گفتم، الان بقیه موارد بگم جوابشو نگم، خود این ایجاد شبهه میشه برای شما و این شر نیست که از من به شما میرسه. این یه دونه رو گفتم، خیلی هم ساده حل شد. اگه کسی هم نفهمید بعد منبر بیاد بپرس. اظهار فضل کردن. خب بله کتاب نوشتن راجع به حجاب، مفصل هم نوشتن. آدم واردش میدونه که آسمونو به ریسمون بافته طرف، آسمونو به ریسمون بافته. از این که زن و بچه امام حسین تو صحرای کربلا تو حال عذاب موهای پریشانی داشتن، نتیجه گرفته که کلن زنان واجب نیست حجاب داشته باشن، موهاشون اگه واجب بود اونو این میپوشوندن. همه شما میفهمید که اون شرایط یه شرایط غیر عادیه. به شرایط غیر عادی نمیشه استدلال کرد. بله؟ ولی خب نوشتن تو کتابا، منتشرم هست، میگن اینو. این شر عقلیه، مردم رو در معرض گناه قرار دادن، در معرض انحرافات اعتقادی و عملی قرار دادن. این شر عقلیه. یه چیز دیگه بگم، بعضی از آقایون ماهواره میخورن از خونش. که چی؟ چرس کن. این وسیله شر عقلی میشه. عقلن شره، شرعن جایز نیست. وقتی شما آوردی تو خونه، اگر یه تصویر یه صدا که حرام باشه عیالت ببینه، بچهات ببینن، قیامت یقتو میگیرن. هم پول دادی، هم باید جوابش هم بدی. نه اینکه از اونا سلب مسئولیت میشه، از اونا هم سلب مسئولیت نیست، ولی تو چشم هم چشمی همه ماهواره دارن، ما باید داشته باشیم. و امثال اینها. اگر اطمینان نداری به فرزندت، برای چی واسش موبایل میخری؟ همه میخرن، همه بخرن، بخرن. باید یه جوری باشه که اطمینان کنی که این آسیب اعتقادی، آسیب اخلاقی نمیزنه به بچه. این شرور هم معمونه. ببینید شر فقط این نیست که من از این جمله اینطوری بعضی فقط میفهمن که آقا وقتی اینا به دیگران میرسن تق نمیزنن تو گوش مردم، فوش نمیدن. بله این مسلمه، ولی یه شرایی داریم شر بدتر از اوست. ای کاش من میزنم تو گوش بچه‌ام، ای میزنم تو گوش بچه‌ام، به او کمتر ظلم کرده بودم تا واسش ماهواره بخره. خودشو تیکه تیکم بکنه، من واسش نباید بخرم. و این عین خیری که من به اون دادم. ای بچه شما التماس کنه پول بده من میخوام برم مواد مخدر مصرف کنم، بهش پول میدی؟ بله میدید یا نه؟ چرا نمیدید؟ چقدر بابای بیرحمی هستی، چقدر ننه نامهربونی هستی. هر چقدر همت فوش بده گوش نمی کنی. مهربانی به این که پول ندی. شروع رو هم معمونه، دامنش تا اونجاها میره. بعضی از ارتباطات فامیلی، من میخوام با برادرم رابطه داشته باشم، برادر من پسرش آدم خوبی نیست، پسر من دختر من با او ارتباط داشته باشه، به هم میریزه، همین قدی هم که داره از دستش میره. من به خاطر برادرم نباید بچه‌مو تو معرض گناه قرار بدم. این یه شری است که از من داره بچه‌م میرسه. توجه میکنم. اگر دختر شما، دختر من دانشگاه میخواد بره، تو دانشگاه اینی که با وضعیت که من دارم میبینم، با اونی که خبر دارم از دانشگاه، این بچه من معلوم نیست دینش چجوری در میاد. اگر من تأمین میکنم هزینشو، من دارم یه شری به این میرسونم. اصلا فکر اینجاشو کردین؟ یا اینکه چون همه اینجوری عمل میکنن ما عمل میکنیم، صرفیین چنین کردن ما هم چنین میکنیم؟ این که نشد که. شرورهم مأمونه، شرشون نمیذارن به کسی برسه. خوب فکر میکنن که دارن چیکا میکنن، به کجا میرسه. البته شرور عرفی هم از اینها به مردم نمیرسه. مردم آزاری، همسایه آزاری، با زبانشون تهمت نمیزنن، غیبت نمیکنن، ناسزا نمیگن، عیب مردم جستجو نمیکنن، سر مردم فاش نمیکنن، نمیگزن اونها رو. اینا هم هست، اینا رو نفی نکردیم ما، ولی اون قسمتی که به مواردی من فقط اشاره کردم، خیلی هاشم اشاره نکردم. بعضی از پدرها پول اوورد در اختیار بچه ها قرار میدن به این بهانه که من میخوام دخترم، پسرم چشم دلش سیر باشه که وقتی ازدواج میکنه دیگه دخترم از شوهرش تقاضا نکنه. من که تا به حال ندیدم یه همچین دخترایی بعدن تقاضا نکنه. اتفاقا اینا بعدن بیشتر تو زندگی مشکل پیدا کردن. ولی اون بابایی که خیلی قیراتی، مسخالی هم نه، قیراتی به بچه‌هاشون پول میدن، خیلی به بچه‌هاشون لطف میکنه. بابا شما بزرگترا، باباتون چیکار میکرد شما؟ بابت یک قرون 2000 بابای ما باید ما حساب کتاب میکشید. نه مال خستتش بود، مال عقلش بود. نبود آقا، میرفتیم خیار میخریدیم دونه دهشه ای، الان نمیدن جوانا نمیدن دهشه یعنی چی. دو تا یک قرون میخریدم من، وقتی میوردم گفتن چند تا خیار خریدی؟ ولی اون دهشه ای آخرش آمد میدادم، دهشه آخر. اینجوری بود. ما حواسمون پرته، حواسمون پرته. یه جوری عمل کنیم که شرمون نه مستقیم نه غیر مستقیم به دیگران نرسه. عرضم تو این قسمت تمام نشد، ولی فرصت ما به پایان رسید. بریم در خانه قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه، سلام الله و سلام و ملائکته و ملائن و انبیائه و طیبات و زاکیات فی ما تغتدی و تروح علیک یبن امیر المؤمنین. وقتی دم حرمش میرسی، همون دم در که قرار میگیری یه جمله میگی، یعنی سلام ذات اقدس خدا بر تو باد. هرچی فرشته خدا داره، هرچی پیغمبر داره، نه یک بار و دوبار، هر صبح و شام بر تو باد ای پسر امیر المؤمنین. چه کردی تو؟ که شایسته این شدی که به تو هر کسی که بیاید این گونه سلام. ان لعمی العباس عند الله منزلتن یغبطه بها جمیع الشهدا. فرمود عموی ما عباس سلام الله علیه یه منزلهی پیش خدا داره که تمام شهدا قبطه مقام او رو میخورن، جمیع شهدا. آمد خدمت برادر، جمله ای رو گفت، میدانست که دیگه کسی نیست در لشکر، مردی باقی نمونده، فقط خودش مونده از تو برادر. ولی چه شد که عرضه داشت، قد زاق صدری و سئمت من الحیات، سینم تنگ شده برادر، دیگه از زنده موندن خسته شدم، من اجازه بده برم جانم رو فدای تو کنم. سید الشهدا گریست، به او فرمود اگر بری میدان، میگن حسین دیگر شکست خورده، اما اگر میخوای بری فطلب اولا لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، برو یه مقدار آب برای این بچه های من بیار. رفت در مقابل لشکر، اونها رو موعظه کرد ولی در اونها اثری نکرد. وقتی برگشت نقل شده فقط صدای با آتشای بچه ها رو میشنم. مشکل رو برداشت با یک نیزه، رفت وارد شریعه فرات شد، مشکل رو پر از آب کرد، دست برد زیر آب، آب رو بالا آورد، فذکر آتش الحسین، به یاد تشنگی برادر افتاد، آب رو روی آب ریخت، خودش رو شروع کرد سرزنش کردن، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت انتکونی، عباس تو بعد از حسین زنده نمانی، آیا تو آب میخوری در حالی که برادر تو تشنه است؟ این رو به شکل رجز میخواند، اما لشگر شنیدند که رجز عباس عوض شد، صدا میزد والله انقطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی، فهمیدند دست راست عباس قطع شده. چند لحظه بعد باز رجز عوض شد، یا نفس لا تخشی من الكفاری قد قطعوا ببغیهم یساری، فهمیدن دست چپ عباس هم قطع شده، ولی با وجود این باز هم به عباس نزدیک نشدن. فاحاطوه و رموه بالنبال، دور تا دور عباس رو گرفتن، تیرباران کردن، اونقدر که بدنش همچون خارپشت شده بود، تا تیری بر مشک نشست، امید عباس ناامید شد، تیری بر چشم عباس نشست، نانجیبی آمد با عمود آمد.